أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در شرطیت عدم تهمت در قبول شهادت بود و در بیان کلام مرحوم محقق نراقی در این مجال که منکر این شرطه، صریحاً ایشان منکر این شرطه، کما اینکه از متأخرین مرحوم آقای خوی قدس سره صریحاً منکر این شرطه. مستقیما تو کلام آقای خویی عدم اتهام پیدا نمی کنید. شرطی رو که ذکر کرده مرحوم آقای خویی مستقیما این که باید شاهد ممن له نصیب نباشه، از قبیل شریک و کدا و کدا که متعرض شده. ولی در کلمات مشهور این هست: به این مناسبت ما از روایت استفاده کردیم که نه فقط باید شاهد متهم نباشه، شاهد باید مظنون به فسقم نباشه. ما خیال می کردیم ما در این قضیه منفردیم، در حالی که ظاهر کلمات برخی از قدما مثل مرحوم صدوق و مرحوم کلینی، بلکه از برخی از کلمات دیگرم برمیاد اینه که به این شرط ملتزمم. ما بارها گفتیم کتاب کافی کتاب فتواییه، من لا یحضره الفقیه کتاب فتواییه، که لم اقصد فیه قصده ایراد روایات، قصد المصنفین به ایراد فقط روایات، بلکه اونی که افتی به و هو حجتون بینی و بین ربی و الاثار عن الصادقین که در عبارت کلینی آمده، بالآثار صحیحت عن الصادقین که در عبارت کافی، در هر دو، هم در کلام صدوق هم در کلام کلینی، این دو کتاب کتاب فتواییه. فرضا اگر روایتی رو تحت عنوانی ذکر کردن و متعرض به رد مفاد اون روایت یا ذکر معارضی بر اون روایت و بیان حل معارضه نشدن، ظاهرشون اینه که به اون مضمون ملتزمن. مرحوم کلینی اصلا این تعبیر روایت رو در عنوان بابش آورده، باب ما یرد من الشهود، و سه تا روایت رو پشت سر هم آورده که در هر سه روایت آمده که اولین و المتهم قلت و فالفاسق و الخائن قال ذاک یدخل فی الظنی. این هم در عبارت کلینی است و هم این عنوان در عبارت صدوق در من لا یحضر. ظاهر عبارتی که دیروز برام بعضی از دوستان از مرحوم شیخ مفیدم خواندن اینه که ایشان هم برای ونین حساب جدایی باز کرده غیر از متهمه، چون در عبارت از مقنعی که برام خوندن این بود که رد شهادت متهم، لا یقبل شهادت المتهم ولو ظنین، عطف مستقل با تکرار عدات نفیه، ولو ظنین المتهم ولو ظنین. حالا شانس این شرط در کلمات متأخرین نگرفته، اون دیگه مشکل متأخرینه، نه مشکل این شرط و دلیل این شرط. شاید همانطوری که در کلام نراقی آمده تخیل بزرگان در مقام این بوده که ونین و متهم به معنای واحد و عطف بیانه، که از جمله کلمات کلام مرحوم نراقی حکایت از این مطلب داره، فرموده که اولین هو المتهم فیکون و عطف المتهم علیه من عطف البیان. بعد میگه وقیل یا قال در وافی، این که ونین عبارت از اونیه که فی دین، که همون فسق باشه، در مقابل فیکون و عطف المتهم علیه من عطف الخاص علی العام. بسیار خوب، غیر عادل نداره، اما ونینه به عدم عدالت، نه اینکه ونین یعنی فاسق و الا میشد فاسق، و الا راوی که میگه قلت فالفاسق والخائن، حضرت میگفت که گفتم، گفت ذاک یدخلو، نگفت ذاک هو دیگه. من نمیدونم فارسی چجوری تعبیر میکنن، اگر بگن این مندرجه یعنی این همانه، نه عوض نمی کنیم، نه ونین عادله، فاسق آقای من فاسق یندرج در اون، و الا ونین فاسق نیست. یعنی این که حکمش از اون معلوم میشه وقتی من گفتم که ونین شهادتش مردوده، معلومه که دیگه خودش مردوده. اگر شما گمان دارید این آقا دزده، شهادتش مردوده. خب حالا اگر میدونید دزده، شهادتش قبوله؟ یعنی انقدر قضیه وضعیتش بالاست که حتی با احتمالم شهادتش رو نپذیرید. حالا اگر میدونیم شهادتش رو بپذیرید. بله درسته، ولی کلام اینه که بالاخره ونین به معنای خود فاسق نیست، ونین ون به فسقه. خیلی اصلا غلطه ونین بگیم این ونین این متهمه، یعنی این دوسته، اینجور اصلا مثل که شما خود متهم رو بگید، متهم یعنی دروغگو، متهم یعنی متهمه به دروغگویی، و الا دروغگو خب دیگه کسی که دروغگوه دیگه نمیگن آقا متهمه. ولذا به نظر ما این شرط لا مناسمه، نه اخبارش معارض داره، نه ابهامی در دلالت داره، نه اعراض مشهور ازش محققه، چون احتمال داره حتی عدم عمل فقهای متأخر به شاهد عدم ذکر شرطی مستقل مثل عدم اتهام که شرط ذکر شده، عدم ونه رو شرط مستقلی ذکر نکردن، شاید ناشی از فهم اونها باشه یا اجمال روایت به نظر اونها که ونین یا خود متهمه یا محتمل متهم باشه. ونین رو گفت، ظاهرش اینه که این غیر از اونه، یعنی این کتاب، کتاب نهایی کتاب فتواییه، شعر نمیخواد بگه، میخواد فتواشو بگه. خب این که داره عناوین رو قطار کرده، میگه ونین قبول نیست، فاسق قبول نیست، خصم قبول نیست، متهم قبول نیست، ظاهرش اینه که عناوین متغایره است، این که بعضی در بعضی، حداقل اینه که نسبتشون رو مخصوص به وجه باشه، باید مستدرک نباشه. هیچ، این هم خودش معیده اینه که اشتباه کردن، یعنی این روایت معرض و عن نیست، فهمشون از این روایت ونینو به معنای متهم، اولین و المتهم یعنی گفتن اولین و هو المتهم، بر ما این مهم، اصلا بگید ونین هو المتهم مشکل نداره، اما این ونینی که هو المتهم کسیست که یندرج فیه الفاسق، پس بنابراین نتیجهش این میشه که مظنون الفسق توی متهم هم مندرجه، و متهم یه معنای اوسعی از متهمه به کذب پیدا میکنه، ولذا خود مرقوم نراقی هم در دفاع از این که این دوتا حتی به یک معناست اینجوری میفرماد، نگید که ما میگیم عطف بیان، ایشون میفرماد عطف بیان متهم یعنی غنی، نگید که سوال کرد راوی قلت و فالفاسق و الخائن قال ذاک یدخل فی الغنی، این معناش این نیست که فلا یدخل فی المتهم، قال ایشون فرموده و یدخل فی المتهم، یعنی اینی که امام فرموده یدخل فی الغنی نه به لحاظ این که لا یدخل فی المتهم، یدخل فی الغنی اینی که گفتیم غنی هو المتهم. نراقی هم تا اینجا پیش برده قضیه رو و کیف کان. حالا بحثمون و عرض کردم اثر عملی هم اینه که در مورد ظن به فسق مانع از امامت جماعت نیست، اونجایی که طرف حسن ظاهر داره مانع از امامت جماعتش نیست ولی مانع از قبول شهادتشه. بعضی از دوستان دیروز به من گفتن که روایت سلمه، بعد نگاه کردم روایت سلمم منافات نداره با این که امامت جماعتش قبول باشه. در روایت سلم آمده بود که شخص بعد المؤمنون یا المسلمون عدول بعضهم على بعض الا غنی، اون آخرش این بود دیگه، اون روایتی بود دیروز بعضی از دوستان خوندن الا غنی روایت سلمه. خب اینم نمیگه که عدالتش زیر سوال میره، این میخواد بگه المؤمنون بعضهم عدول على بعض، یعنی بعضهم شهادتهم على بعض قبوله الا الظنین، این معناش این نیست که لیس عدلا فی صلاة الجماعه، عدول بعضهم على بعض یعنی شهادت علیه دیگری علیه مؤمن، شهادت بعضی بر بعضی، مردم قابل اعتمادن شرعا پذیرفته است شهادت برخی بر علیه برخی الا غنی، اون روایت هم مربوط به غنینه. من بعد روایت رو امروز مراجعه کردم که ما دیروز با سندی خواستیم روایت رو دفع کنیم که البته روایت معتبرم باشه دلالتش هم تمام باشه، نتیجهش این میشه فوقش اینه که در باب امامت جماعت هم قابل امامت جماعت نباشه شخص متهم به فسق، ولیکن این نبود، مرافاتی نداره که در باب شهادت علاوه بر قضیه عدالت یه شرط دیگری هم معتبر باشه که در امامت جماعت معتبر نباشه. دیروز بیان کردیم این مطلب رو، هیچ محضوری نداره. خب برگردیم به کلام مرحوم نراقی، محقق نراقی قدس الله نفسه، ایشان اول آمده اصل مطلب رو که نقد کرده، ظاهر اول حرفش اینه که ادعای اجماع کرده، بله عدم اتهام شرط، ظاهر کلام بعدش اینه که اجماع هم قبول کرده، ولی در پایان کلامش این عبارت ایشونه و تلخص من ما ذکرنا انه لا دلیل تاما علی اشتراط ذلک الشرط، یعنی عدم اتهام، ولی اجماعات المنقوله غیر ثابته و ارادته فی الجمله منها ممکنه، ممکنه بگیم فی الجمله اجماع دارن بر عدم اتهام، اما بر عدم اتهام نه، تقریبا همون کلام صاحب جواهر، عدم اتهام نیست، اون عناوین خاصه، شریک نباشه، خصم نباشه، این موارد و ارادته فی الجمله منها ممکنه بل کما عرفته متعینه، حتما مراد اینها شرطیت عدم اتهام نیست، چون حالا بعد عرض میکنم ایشون یه کلمات فقها ها مجمله دیگه، وقتی که بناس یه جایی بخواد یه چیزی رو خراب بکنن دیگه از در و دیوار بهش میبارن دیگه، حالا من عبارتشو مطلب ایشون هم بیان خواهم کرد ولی میخوام اون نتیجه نهاگیری اخیر ایشون. بعد فرموده ولو سلم الاطلاق، اگر اجماع هم مطلقا بر اشتراط هست فهو غیر حجه، هیچ فت ثواب رفع الیده ان، میگه اجماع هم دارید بسیار خوب ارزونی خودتون، یعنی میخواد بگه اجماع مدرکیه، فت ثواب رفع الیده ان و رجوع فی الموارد التي ذکروها الى دلیل آخر. در حقیقت اون مواردی که گفتن به دلیل عدم تهمت نیست، اون مواردی که گفتن به دلیل نصوص خاصه است. فإن وجد سبب موجب للرد غیر تهمه من اجماع او دلیل غیره فیجعل عنوان و شرط هو ذات المورد به خصوصه، همون کاری که آقای خویی کرده. یشترط الا یکون له نصیب و ترد به و ما لیس له سبب آخر و المورد هو سبب تهمت خاصه قبلت شهاده، خاطر جمع، رد شهادت نمی شود، قبلت شهاده. و نفی الاشتراط، صریح دیگه کلامشو. منتها اینو بعد از طی 7-10 صفحه به این نتیجه رسیده. من میخوام یه خلاصه از سیر ایشون در مسئله عرض بکنم که به این نتیجه رسیده. چیه ایشون؟ چی میگه؟ خب اول که ایشون وارد شد معناد میکنه قضیه تهمت رو، خوبم معنا میکنه. تهمت میگه عبارت از ظن به دروغگویی. حالا چه ظن به دروغگویی علل اطلاق، مثل اون کسی که متهم پول میگیره شهادت دروغ میده، علل اطلاق یه آدمیه، نه در خصوص خصوصیات مثلا قمخیش بودنش منشأ اتهامه، نه خصوصیات، علل اطلاق متهمه به این که رشوه میگیره پول میگیره شهادت دروغ میده، اینه مندر تهمته. یا به لحاظ خصوصیت قرابتشه، قمخیشیشه، صداقت نه راستگویی، صداقت به معنای دوستی، صداقتشه، دوستیشه متهمه. به خاطر عداوته، به تمام اینا مندرجه. تهمت چی دیگه؟ تهمت شاخدم نداره، منشاء مختلفه، منشاء هر چه میخواد باشه. اینو اول ذکر میکنه، بعد میاد میگه باز یه نکته خوب دیگری میگه. میگه ببینید تهمت هم باید بالفعل باشه، اقتضایی ما سرم نمیشه، بالفعل باید تهمت باشه. یعنی این آقا با شرایط و وضعیت و پشم و کلاش داد در حقش تهمت باشه. اگر این آقا مثلا قمخیش خیلی نزدیکه، اما یه قمخیشیه که مثلا فرض بکنید آیت الله بروجردیه، فلک رو خلاصه متحیر میکنه، حاضر نیست که باج بده به کسی، یا آقا متهم نیست ولو قمخیش نزدیک طرفه، آمده شهادت میده به نفع خیشی ازش اقرب اشخاص به خودش، و براست ما شهادت قریب رو به عنوان متهم نپذیریم. اما حواس جمع کنید، متهم یعنی بالفعل متهم، اگر طرف به لحاظ ملابساتش به گونه ایه که تهمت بردار نیست، ولو در نوع موارد این خصوصیت این آقا اگر بود تهمت بردار بود، مثلا دشمن طرف، خیلی خوب دشمنی اقتضای اتهام دروغگویی داره، آمده به ضرر کسی شهادت میده، دشمنشه. اما ببینید کیه این دشمن؟ این دشمن اگر یه آدمیه که به فلک باج نمیده، خب دشمن دیگه بالفعل متهم نیست، ولو اگر جزی از این دشمنی در دیگری بود اتهام رو شاخش بود. شما باید مشتق حقیقت در متلبس بالفعله، بالفعل باید متصف به متهم بودن باشه. این که اگر و مگری کافیه برای اتهام نیست، اگر غیر از این بود متهم بود، اگر این قمخیشی در دیگری بود متهم بود، اگر کسی در مرتبه عالیه از عدالته، چون مراشد عدالت مراتب داره، این آقا در مرتبه عالیه از عدالته، آمده شهادت میده به ضرر یه کسی که باش مثلا یه دشمنی داره، در حد شندرغاز 10,000 تومان. خود مرحوم نراقی بعد داره موردی که ما میبینیم علیه خودش در اضعاف اون زیر بار ضرر میره و حاضر نیست به کمترین دروغی دامن بزنه. یا دیگه متهم نیست. ممکنه این آقا در حد یک شهادت میلیاردی متهم باشه، اما در حد شهادت 10,000 تومانی دیگه متهم نیست. شما باید ملابسات رو با مجموع بسنجید، اون وقت حکم بکنید آیا متهم هست یا نیست. در فعلیته درستم میگه، خوبم میگه، اینو بیان میکنه. بعد ایشون میاد اون جهتی رو که دیروز اشاره کردیم وارد میشه که تمهیدن برای اون مطلبی که میخواد، میاد میگه بین متهم بودن و بین عدالت هم منافاتی نیست، چون عدالت منظور عدالت شرعیه. عدالت شرعی با متهم بودن به دروغگویی سازگاره، چون عدالت شرعی ممکنه با استصحاب ثابت بشه، اما گمان به دروغگوییش هم داریم که ما اینجا برای ایشون وصله پینه کردیم، گفتیم دیگه لازم نیست ایشون اونو حرفو بزنه. مایه گذاشتیم، گفتیم عدالت با بیانه میتونه ثابت بشه در حالی که شما فن نبکت بش دارید، عدالت با حسن ظاهر میتونه ثابت بشه به معنای عدم تجاهر به فسق در حالی که شما فن نبکت بشه. اینو ما دیگه برایشون ترمیم کردیم، عیبی نداره. اینو ایشون برای چی ذکر کرده؟ تمهیدن بر مرحله بعد کلامش، که عبارت از اینه که آقا بین روایات شرطیت عدم تهمت و بین روایات قبول شهادت عادل تعارضه. ایشون آمده اینجا تعارض انداخته، شروع این که میخواد روایات متهمو کنار بزنه، میگه اولین قضیهی که هست اینه که روایات متهم مبتلا به معارضه، تعارضش هم با روایات قبول شهادت عدل برخلاف اون که در کلام مرحوم صاحب ریاض آمده بود، ایشون میگه عموم و خصوص من وجهه، چون میگه که روایات قبول شهادت عادل میگه عادل مطلقا، چه متهم چه غیر متهم، روایات متهمم یرد شهادت متهم، چه عادل چه غیر عادل، نسبت عموم و خصوص من وجه. خب ایشون میگه خب حالا تعارض شد ولی شما کاری نتونستی بکنی، بعد نوبت میرسه به اصل، اصلم که عدم حجیته، به نفع روایات متهم شد، از طریق روایت نشد، از طریق اصل. هنر این روایات اشتراط عدم اتهام این شد که روایات حجیت شهادت عدل رو به معارضه کنار زد، نوبت میرسه به اصل، اصلم عدمه، حجیت شهادت متهم. اینو ذکر میکنه. بعد ایشون میگه ولیکن انصافا این گونه است که این روایات معارضه نداره، اما معارضه نداره نه اینکه روایات متهم باید به پا بشه، روایات قبول شهادت عدل مقدمه، یعنی اینکه روایات متهمو کنار بزنید، نوبت به اصل میرسه، اطلاق روایات قبول شهادت محکمه، دیگه به اصل نمی رسید، نتیجه این میشه که شهادت متهم چیه؟ قبول حجته. چرا یا مرحوم نراقی اطلاق روایات قبول شهادت عدل مقدمه؟ وجوهی بر تقدیم روایات حجیت شهادت عدل و اطلاق حجیت شهادت عدل به ما یشمل المتهم وجوهی ذکر میکنه، از موافقت کتاب و امثال اینها. قبل از اون ایشون یه نکته ذکر کرده، چون حرف درستی نبود میخواستم ازش گذر کنم ولی اونم عرض بکنم. ایشون قرار گفته خب یا مرحوم عراقی، روایات شهادت متهم با روایات شهادت عدل اگر معارضه کرد خیلی خوب، اینا میرن کنار، نوبت به روایات، نوبت به اصل عملی نمیرسه، نوبت به عموم فوق میرسه. اصول یا اصول، عموم فوق چیه؟ اصلاحات قبول شهادت مسلم، اطلاعات ادله قبول شهادت مسلم، اعم از عدل و غیر عدل، متهم و غیر متهم. اونا دیگه طرفه، حالا میگم چون ایشون گفته دیگه من چه کنم دیگه. حالا این قلت این که مرجع اونه، ایشون میفهموندن اونام داخله در گود معارضه است. من اصول مرحوم نراقی رو نمیدونم اینجا چیه، این خلاف اصول متداوله. عموم فوق مرجعه یا مرحوم نراقی، اون طرف معارضه نیست. یعنی چه طرف معارضه؟ اوفو بالعقود داریم، در یک موردی بیع قرار، نه النبی صلی الله علیه و آله هم بیع قرار، فرض کنید یه روایت لا بأس به بیع قرار، خب اینجا آیا عموم اوفو بالعقود با این روایات طرف معارضه قرار میگیره؟ یعنی در کفه لا بأس به بیع القرار قرار میگیره طرف معارضه با نه النبی عن بیع القرار؟ ایشون اینجوری فرموده، فرموده خود اون عمومات فوقم طرف معارضه قرار میگیره. خب کلام اینه که عمومات فوق مرجعه نه طرف معارضه، کما خر رفل اصول، از باب این که سرشم اینه، اجمالاً به شما بگم، جاشم تفصیلش اینجا نیست، سرشم اینه که اصلاً اون عام فوق نمیتونه طرف معارض با مخصص که نسبتش با اون عموم خصوص مطلقه قرار بگیره، چون جمع عرفی داره. این سر این که اون طرف معارضه نیست، خیال نکنید یعنی این که اون یک کنار گودی وای میسته ببینه اینا چه کار میکنن تعبدن، نه، این که میبینید اگر یه عام میداشتیم خاص متعارض بود، وضعیت خاصا رو باید با هم بسنجیم، اگر تونستیم یه خاص بلا معارضی پیدا کنیم میره طرف عموم تخصیص میزنه، اگر نتونستیم عام تو گود معارضه با اینا وارد نمیشه، اینا هم دیگر رو از پا در میارن، نوبت میرسه به اون عموم. اصلا اون طرف معارضه نیست، چون با اخص مطلق ولو اخص مطلقی که معارض داره عام طرف معارضه قرار نمیگیره، چون عام با اخص مطلق جمع عرفی داره. اگر بخواد معارض باشه عام باید با یک شیئی که جمع عرفی نداشته باشه، ولی مرحوم نراقی فرموده نه، اون عام فوق هم طرف معارضه. حالا ایشون فرموده ایناش برام دیگه مهم نیست اینجا، چون که دیگه حالا اصل قضیه رو ایشون باخته، حالا بقیهش مهم نیست برمون. ایشون آمده فرموده که این دو طایفه تعارض که اول فرمود، بعد میاد میگه نه تعارضی در کار نیست. چرا؟ چون مرجح داره روایات قبول شهادت عدل، مرجح داره به موافقت کتاب، اطلاقاتی که می اشهدو ذوی عدل منکم و دیگر ادله قبول شهادت عادل، اینا هست. به این اکتفا نمی کنه، این که اصلا از در و دیوار میخواد بباره بر روایات متهم، گفت که معارضه و این معارض در حقیقت مخالف کتابه، شهادت متهم مردوده میشه مخالف کتاب به بیان ایشون. و بعد ایشون میگه روایات متهم خیلی مشکل داره، هم مشکل داخلی داره هم مشکل خارجی داره. مشکل داخلیش اینه که خب میگید متهم، اصلا متهم یعنی چی؟ اجمال داره، به حسب کلمات انضباطی نداره. اجمال داره از چه جهت؟ ایشون میگه از جهاتی اجمال داره. متهم یعنی چی؟ متهم یعنی کسی که متهم به زشتیه، نه اینکه متهم به دروغگویی، متهم به کار زشت. همونی که میگیم فلانی متهم مثلا به ارتکاب فاحشه، متهم یعنی این، بهشون میگه یه معنا. متهم به این معنای این که مظنونه که این آقا، یه معنا. دو سه تا معنا ذکر میکنه اینجا که اول خودش گفت بابا، اما اول گفت متهم یعنی کسی که ونه به که با اینا قبلا گفته، ولی اینجا که رسیده وقتی میخواد دیگه هر جور شده اینا رو از میدون خارج کنه، میگه هم از ناحیه این که متعلقش چیه مجمله، هم از ناحیه اون که براش تهمت میخواد تهمت در نظرش باشه، حاکم شخص، از این جهات معلوم نیست معنای متهم، منظور اتهام از چه جهتی منظوره. و هم اینی که متهم اونی که نسبه علیه شیء اون قبیح، بله، به خاطر اینکه حالت این چنینی داره، یعنی چون قمخیشه، چون دشمنه، یعنی نسبت دروغ نه از باب اینکه بالفعل این آقا درش یک حالتیه که اقتضای دروغگویی درش هست، نسبت چون قمخیشه، چون دشمنه با مشهود و علی و از این قبیل. آیا اینه؟ یا اینکه متهمه اصلا یه معنای رابعی، متهمه یعنی منفعتی در قضیه براش هست، اینم یه احتمال. متهمه از جهت گناه متهمه یا از جهت دروغ متهمه، اینجا که رسیده میگه هر دو جا داره، باز اجمال داره. اینا رو ذکر میکنه، ایشون میگه بعد نمیتونید همه اینا رو بگید، پس معنا اجمال پیدا میکنه. این از ناحیه داخلی. از ناحیه خارجی ایشون میگه تو برخی از روایات مریب آمده، ظاهر آقایون اینه که مریب یعنی همون متهم، و حالی که عطف اقتضای مغایرت رو میکنه، یعنی متهم عطف بر مریب شده، اول روایت مریب آمده، آخر روایت متهم آمده. این موجب میشه که پس بنابراین مغایرت که مقتضای عطفه، پس بنابراین ظاهر فقها ها اینه که مریب و متهم یه چیزه، در حالی که ظاهر روایت اینه که دو چیزه. از نظر باز جهات خارجی، عمل اصحاب، اصحاب اصلا عمل نکردن به روایت متهم، مضطرب کلماتشون، ایشون میگه انضباطی نداره، یه جایی میگن متهم، یه جا متهم رو قبول ندارن، یه جا موضوعیت بر یک شیء قائلن بدون اینکه موجب اتهام باشه، میگن این آقا چون خصمه، چون خصومت داره، همین ولو اینکه در اعلا درجات عدالت باشه که بالفعل متهم نباشه، یعنی ملاک رو اون وجود حالت موجبه میدونن ولو بالفعل موجب اتهام نباشه، در یه جا این نمیدونن، چون میگه از نظر کلمات فقها هم انضباطی نداره. و بعد از برخی از کلمات فقها ها این معنا رو تصریح به این که تهمت موضوعیت نداره از بعض مشایخش و از مرحوم شهید ثانی و اول ذکر میکنه. شهید ثانی فرموده لا یقدح مطلق التهمه، دروس شهید اول فرموده لیس کل تهمت تدفع به الشهاده بالاجماع، ایشون میگه از اینا پس معلوم میشه که اجماعی در کار نیست از نظر اینکه تهمت بخواد موضوعیت داشته باشه، مشکل داره. از این که بعد میگذره تا یکی دو صفحه این معنا رو تأکید میکنه، بعد میگه بعضی از موارد تهمت گفتنی نیست رد شهادت درش، شما یه بیانیه‌ای دارید برای اینکه این آقا عادله، ولیکن یک نفر عادل آمده شهادت میده، میگه این آقا دروغگوه، یا فاسقی، تعبیرشون اینه من اسباب تهمه اخبار عادل او فاسقین به کذب شاهد الواقعه او به اخذه الجعل، رشوه گرفته، فانه یتهم حین اذن غالبا ولا ترد شهادت او لذلك، مثلا موجبی نداره، هیچ کسی نمیگه شهادتش را مردوده به صرف اینکه یک غیر حجتی بر فسقش یا بر اتهامش قائم شده. ایشون یه از همه اینا برمیاد که اجماع هم بر عنوان تهمت نیست، اینا هم در حقیقت تهمت رو اگر ذکر کردن برشون موضوعیت نداره. تا اینکه میگه ویو حرم من الجمیع مرجوحیت و اخبار رد، رد به تهمت، ان اخبار قبول العدل به مراتب کثیره، از حیث اجمال به لحاظ جهاتی اجماع و اون چه گذشت از جهات در کلام ایشون. بعد ایشون میاد یه احتمالی رو مطرح میکنه، یه اصلا شاید مراد از متهم در مقابل عادله، نمیخواد شرط اضافهی بیان کنه، میخواد بگه این آقا عادل نیست، عدالتی که شرطه محقق نمیشه، که من این تکه کلام ایشون رو نفهمیدم، بالاخره عادل نیست با اون بیانی که شما قبلا دفاع کردی و ما وسته پیله کردیم کلام شما رو به شیئی که دیگه لا دافعله، دیگه عادل نیست، من نفهمیدم این تیکه کلام ایشونو. بعد میاد میگه خب ولیکن در برخی از روایات ممکنه شرطیت عدم اتهام رو بتونیم استفاده بکنیم با اون روایات قسامه است، اون رو ذکر میکنه، اونم رد میکنه، در نهایت میگه نه آقا اینم که نشد، پس بنابراین دلیلی برای اعتبار عدم اتهام درست نشد، وارد میشه بعد به مسائل خاص. کلام ایشون رو حتما به دقت مراجعه بکنید تا تقییم کلامات ایشون و اشکالات در مواضع متعددی از کلمات ایشون رو فردا انشاءالله بیان کنن. والحمدلله رب العالمین.